بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفحه 22 قال و قد یستلزم الموضوع احد از ضدین بینه اولا بینه اولا یستلزم شیئا منهما عند الخلو او الاتصاف بالوسط. بعد از اینکه حکمی برای تناقض ذکر شد و حکمی هم برای عدم و ملکه، می پردازند به ذکر احکامی برای تضاد. برای تضایف هم حکمی ذکر نمی کنند. برای تضاد 4 حکم می گن. بعد هم بر حکم 4 اشکالی وارد می شه، اون اشکال ذکر می جواب می دن. مرحوم علامه ذکر می کنه و جواب می ده، خواجه فقط جواب می ده. این کل مبحثی است که باقی مونده، ذکر احکام 4 تضاد و بعد هم بیان اشکالی که بر حکم 4 وارد میشه و جواب اون اشکال. اولین حکمی که برای تضاد ذکر میکنیم اینه که موضوعی که میتواند ضد این رو قبول کند یا فقط یک ضد از این دو ضد رو معیناً قبول میکنه و ضد دوم اصلا نمیپذیره، یا اینکه ضد یکی از این دو ضد لا علی تعیین رو قبول میکنه، یعنی نه یه ضد معین رو بلکه یه ضد نامعین رو، به این صورت که یکی از این دوتا رو میپذیره، حالا یا این رو یا اون رو، یا هیچ کدوم رو این موضوع نمیپذیره. و در وقتی هم که نپذیرفت، یا چون قابلیت هیچ کدوم رو نداره نمیپذیره، باید خالی از هر دو باشد، یا چون متوسط بین هما رو پذیرفته دیگه این دوتا رو نمیپذیره. پس توجه میکنید این توضیحی که عرض شد در واقع تقسیم موضوعاته، نه تقسیم تضاد. موضوعا به 3 تقسیم میشن. موضوعی است که فقط یکی از دو ضد رو میپذیره، یکی از دو ضد رو، اون هم معینن همونو میپذیره، دومی رو دیگه نمیپذیره. دوم موضوعی که یکی از این دو ضد رو میپذیره لا علی تعیین، یعنی نه اینو معین یا اونو معین، یکی رو میپذیره، حالا یا این شد یا اون شد، با هر دو سازگاره. اون اولی فقط یکی رو میپذیره، دومی رو نمیپذیره. این دومی، این قسم دوم، هر دو رو میتونه بپذیره، اونجا گاهی اینو گاهی اون. قسم سوم موضوعی است که هیچ کدوم نمیپذیره. حالا هیچ کدوم نمیپذیره به یکی از دو جهت، یا چون اصلا قابلیت هیچ کدوم نداره باید خالی از هر دو باشه، یا چون وسط این دو تره پذیرفته هیچ کدوم نمیپذیره. پس 3 موضوع ما داریم که من 2 سه قسم تکرار میکنم تا مثال بزنم روشن بشه. قسم اول موضوعی است که فقط یکی از دو ضد رو میپذیره، ضد دوم رو نمیپذیره. مثل قیر که از بین دو ضدی که عبارت از سواد و بیازه فقط سواد میپذیریم، ما قیر سفید نداریم، قیره همشون سیاه هستند. پس قیر موضوعی است که احد و ضدین معین رو میپذیره و ضد ثانی رو نمیپذیره، یعنی فقط سیاهی رو میپذیره، معینن سفیدی رو نمیپذیره. احد الضدین رو نمیپذیره لا علی تعیین، بلکه احد الضدینی که معین است یعنی سیاهی میپذیره، اون یکی دیگر نمیپذیره. این یه موضوع. یه موضوع دیگر هست که احد الضدین لا علی تعیین رو میپذیره، یعنی میتونه اینو بپذیره میتونه اونو، مثل بدن ما. که از بین دو ضد صحت و سلامت یکی از این دو تا رو میپذیره، گاهی این گاهی هم میتونه صحت رو بپذیره هم میتونه مرض رو بپذیره، از بین صحت و مرض یکی رو میپذیره، هر دو رو با هم نمیپذیره، خالی از هر دو نیست، و اینطور هم نیست که یکی رو بپذیره و با همونم تا آخر باشه، مثل غیر نیست که سیاهی رو میپذیره تا آخرم با همونه. این اولا خالی از این دوتا عرض نیست، ثانیاً واجد هر دو با هم نیست، ثالثاً به یکی تنها اکتفا نمی کنه، بلکه با هر نسبت به هر دو قابلیت داره، یکی از این دو رو لاعلتایی میپذیره، گاهی این گاهی اون، گاهی صحت گاهی مرض. این دو قسم شد. یه موضوع سومی داریم که باید خالی از ضد این باشه، نسبت به وضعی زده خالیه. مثلا زدان رو فرض کنید حرارت و برودت، فلک خالی از این دوتاست، نه حرارت داره نه برودت داره، کوکب عرض نمی کنم، فلک نه حرارت داره نه برودت، چرا؟ چون قابلیت هیچ کدوم نداره، از هر دو ضد خالی است. آبی که ولرمه، یعنی نه گرمه نه سرده، اونم نه حرارت داره نه برودت، اما اگر خالی از این دوتاست، نه به خاطر این است که هیچ کدوم از این دو رو نمیتونه بپذیره، آب میتونه گرم باشه میتونه سرد باشه، ولی چون ولرمه یعنی اون حد وسط رو پذیرفته، دیگه از این دوتا خالی شده، یعنی از حرارت و برودت خالی شد. پس موضوع اول که مثل غیره، موضوعی است که احد ضدین معین رو میپذیرد و به ضد دیگر قابلیت ضد دیگر رو نداره. قسم دوم موضوعی است که هر دو ضد رو میتونه بپذیره، یا به عبارت دیگه احد ضدین لابینه رو میپذیره، از هر دو خالی نیست، یا هر دو رو واجد نیست، یکی رو علت تعیین واجده، به این معنی میتونه اینو واجد بشه. قسم سوم موضوعی است که خالی از هر دو آرزه، خالی از هر دو ضد، علت خلو بشم، یا این است که نمیتواند هیچ کدوم بپذیره مثل فلک، یا نه چون واسطه این دو بین این دو تا رو پذیرفته، دیگه هیچ کدوم از این دو تا رو نمیپذیره، مثل آب ولرم، یعنی آبی که نگرم نسرد. خب در ابتدا که وارد شدم برای توضیح این بحث، ضدین رو دوست کردم، ضدین سرست کردم، بعد برگشتم موضوع ضدین رو سرست کردم، حالا که مطلب توضیح داده شد میخوام هر دو حرف رو جمع کنم، که حرف اول هم با حرف دوم هر دو جمع بشه و معلوم بشه هر دوش درسته. موضوع گاهی از بین دو تا ضد، موضوع خاص از بین دو تا ضد خاص فقط یکی رو انتخاب میکنه، این موضوع خاص از بین دو ضد خاص، یعنی غیر از بین سفیدی و سیاهی، غیر ممکنه دو ضد دیگه هم داشته باشه، یکی سیالان یکی انجماد، سیالان رو قبول میکنه، انجماد هم ممکنه یه وقت دیگه قبول کنه، ما به اون دو عرض کار نداریم، به اون دو ضد کار نداریم، به این دو ضدی که سواد و بیازه کار داریم. پس موضوع موضوع مخصوصیست، ضدان هم ضدان مخصوصن، این موضوع خاص از بین این دو ضد خاص فقط یکی رو انتخاب میکنه، ممکنه در بین دو ضد دیگر علال بدل یکی رو انتخاب کنی، یک گاهی اون زد و گاهی زد و دیگر، گاهی سیالان پیدا کنی گاهی انجمات پیدا کنی. مثلا اینطور نیست که این موضوع نسبت به همه یه دوتا زد این حکم داشته باشه که یکیشون رو بپذیره یکیشون نپذیره، نسبت به این زد خاص که مثلا سواد و بیازه، نسبت به این زدان خاص که سواد و بیازه، یکیشون میپذیره یکیشون نمیپذیره، ممکنه دو تا ضد دیگر رو بیارید ببینید علل بدل میپذیره، لاعلتعین میپذیره، یا از هر دو خالیه. همچنین موضوع قسم دوم که مثل بدنه نسبت به صحت و سقم یا صحت و مرض میبینید که یکی رو میپذیره لاعلت تعیین، گاهی هم یکی دیگر میپذیره لاعلت تعیین، یعنی گاهی اینو میپذیره گاهی اون، تعیین نداره که حتما این پذیرفته بشه. اما ممکنه نسبت به یه ضد دیگه، به دو ضد دیگه فقط یکیش رو بپذیره. همچنین فلک، فلک که میبینید گرما و سرما نمیپذیره، ممکنه دو تا ضد دیگه بیارید که یکی از اون دو ضد بپذیره یا اینکه یکی لاعلتعین رو بپذیره. توجه میکنید که پس هم موضوع یه موضوع خاصه، هم ضدان یه ضدان خاصه. این موضوع خاص نسبت به این زدان خاص این حکم داره، یا اون حکم دوم داره یا اون حکم سوم داره. پس این تقسیمی که میکنیم درش هم زدان رعایت میشه هم موضوع رعایت میشه، نه تقسیمیست که فقط درش موضوع ملاحظه شده باشه و به زدان توجهی نشده باشه، و نه تقسیمیست که درش زدان ملاحظه شده باشه و به موضوع توجه نشده باشه، بلکه هم موضوع مورد توجهه هم زدان مورد توجهه. صفحه 111 این سطر 20 قاله و قد یستل زمول موضوع و احد از زدین و اینه این یک قسم او احد از زدین لا و اینه این دو قسم او لا یستل زم شیعن من هما اینم سریه است، که اون وقتی که لایستلزم شیئا منهما دو قسم، دو حالت پیدا میکنه، یا این دل خلو است یا این دل اتصاف بالوسط است. همینا توضیح دادم، حالا دوباره معنی میکنه. گاهی مستلزم است موضوعی، یکی از دو ضد را معینن، مثل غیر که از بین دو ضد یعنی سواد و بیاض فقط سواد و انتخاب میکنه معینن، اون قسم دیگر رو، اون ضد دیگر رو که بیازه انتخاب نمی کنه. قسم دوم اولا بینه، یعنی یستلزم الموضوع احد ضدین لا بینه، موضوع مستلزم احد ضدین است ولی نه احد ضدین معین، مثل بدن که موضوع می شود برای صحت و سوق و احد منهازین ضدین رو قبول می کنه. اما احد لا بینه یعنی هم با این می سازه هم با اون میسازه، گاهی ممکنه صحت داشته باشه گاهی سخم داشته باشه. سوم یا موضوعی است که لای از سلزم و شیعن من هما، هیچ یک از زدین رو لازم نداره، لازم نداره نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ یا این دل خلو چون خالی از هر دوست، مستلزمی هیچ کدوم نیست مثل فلک که خالی از برودت و رطوبت، خالی از برودت و حرارته، یا نه این دل اتصاف به الوسط، اتصاف اصل بر خلو به لذا این دل وسطش در میاد، این دل اتصاف به الوسط، این موضوع متصف به وسط زدین شده لذا خود زدین نمیپذیره، که مثالش هم گفتیم مثل آبی که نگرم نسر، این نگرما داره نسرما داره به خاطر اینکه متوسط رو که ما ازش تعبیر به فطور میکنیم داره، یعنی فاطره، فاطر یعنی نگرم نسرد، به تعبیر فارسی ولرمه، به تعبیر عربی فاطره. شما چی بهش میگید؟ نگرم نسرد، برخواه شما اصلا یه اسم یارش میذارید، ما فارسا میگیم که ولرم، عربا میگن فاطر. حالا شما فکر کنید بالاخره اسمش به نظرتون میرسه. اقولو هازهی احکام و تضاد و هی اربعتون، چهار تا حکم برای تضاد در این کتاب ذکر میشه. حالا اول این است که احد و ضدین معین، بین هنی معین، گاهی لازم است للموضوع، یعنی موضوع موضوعی است که احد ضدین معین قبول میکنه و ضد دیگر قبول نمیکنه، وقت این احد و ضدین لازم می شود برای موضوع، لازم می شود یعنی ازش منفک نمی شه. تعبیر خواجه این بود که یستلزم یعنی اون موضوع لازم دارد و منفک نمی شود از این عرض. تعبیر مرحوم علامه اینه که اون عرض یا اون زد لازم این موضوع و از این موضوع منفک نمیشه. درست هم از هر دو درسته. مثل سواد القار، قار عربیه، فارسیش ما میگیم قیر. کسواد القار نه، القار لازم نیست. کسواد القار مثل سیاهی قیر که لازم قیر است و از قیر جدا نمیشود. این قسم اول. قسم دوم، وقد لا یکون، گاهی موضوع مستلزم احد و زده نیست، یا به تعبیر علامه احد و زده این معین لازم موضوع نیست. حالا وقتی لازم نباشه، احد همای معین لازم نباشه، دو حالت اتفاق میفته، یا احد همای لابعینه در کاره یا هیچ کنون در کار نیست. فقط لا یکون یعنی احد همای معین لازم موضوع نیست. و وقت این دوتا فرض پیدا میکنه، فا اما ان یکون احد هما لابعینه لازمن للموضوع، بعدش او لا یکون، یا احد همای غیر معین لازم موضوع است. یعنی هر یک از این دوتا میتونن تو موضوع بیان، و اینجور نیست که موضوع فقط با یکی از این دو لازم باشد، بلکه با لازم دیگر هم میتواند همراه بشود. یعنی ممکن است که از این موضوع این زد منفک شود، به جاش اون زد دیگه بیاد. پس با هر یک میسازه، با یکی معین همراه نیست، بلکه با یکی لا معین همراه. یعنی گاهی این گاهی اون، مثل صحت و مرض که دو تا زدند یا دو تا عارضند برای بدن، وقت بدن لازم دارد احد همای لابعینه را، یا این دوتا احد همای لابعینه از این دوتا لازم بدنند، بدن لازم دارد، اینام لازمند. این قسم دوم بود اولا یکون. اولا یکون اتبر فیمان یکون احد همای لابعینه لازمند للموضوعه. اولا یکون یعنی احد همای لابعینه هم لازم نیست، همونطور که احد همای بعینه لازم نیست، احد همای لابعینه هم لازم نیست. یعنی اصلا هیچ موضوع هیچ کدوم لازم نداره، یا این دوتا زد هیچ کدومشون لازم موضوع نیستند. و وقت حالا که لازم نیستن، باز دو قسم میشه، فاما ان یخلو ان هما معن، یا موضوع موضوعیست که از هر دو خالیه و نمیتونه هیچ کدوم قبول کنه، مثل فلکی که خالی میشود از دو زد یعنی حرارت و برودت، یا نه یتصف بالوسط، این موضوع متصف به وسط حرارت و برودت شده، متصف به وسط زدن شده و خود زدن رو دیگه قبول نمی کنه. کل فاتر مثل آب بلند که نه سرد نه گرمه، این نه حرارت که احد و زدنه و نه برودت که زد آخر است درش موجود نیست. خب حالا که من عبارت خوندم و مطلب رو متوجه شدید، توجه کنید، ما ابتدا موضوع را یا عرضها را دو قسم کردیم، یا احد همای بینه لازم است یا احد همای بینه لازم نیست. اونجا که احد همای بینه لازم نباشد، دوباره دو قسم کردیم، یا احد همای لابعینه لازم است یا لابعینه هم لازم نیست. بعد اونجایی که لابعینه هم لازم نیست، نه بعینه لازم است نه لابعینه، اونم دو قسم کردیم، یا لازم نیستن هیچ کدوم به خاطر اینکه موضوع خالی از این دوتاست، یا به خاطر اینکه موضوع واسطه بین این دوتا رو پذیرفته. پس توجه کردیم مجموعه شد چهار قسم، ولی نحوه تقسیم به این نحوی بود که عرض کردم. اول دو قسم کردیم، بعد یک قسم کنار گذاشتیم، قسم دیگر رو دو مرتبه دو قسم کردیم، همینطور پیش رفتیم تا چهار قسم درست شد. این حکم اول بود از چهار حکمی که برای تضاد ذکر کردیم. اما حکم دوم، هر ضدی فقط میتواند یک ضد داشته باشد، نمی شود برای یک زد دو تا زد بیاریم. مثلا سواد فقط یک زد داره که بیازه، نمی شود گفت چند تا زد داره، یکی بیازه، یکی حمره است، یکی صفره است، یکی مثلا خضره است، اینا رو نمی شود زد حساب کرد. پس اینطور شد، هر زدی فقط یک زد داره، شی نمیتواند دو تا زد داشته باشه. خب حالا سوال میشه، در مثل این مثالی که الان من زدم چیکار میکنید؟ سواد یک طرفه، اون طرف دیگه خیلی چیزا هستن، بیاض هست که حالا ما اینو ذکر حساب میکنیم، سرخی، سبزی، زردی و امثال ذلك، اینا همه اون برن مقابل سوادن، خود سواد که نیستن و مقابلشون نه به نه به تناقض، نه به نه به عدم ملکه است، نه به نه به تضایق، ناچار باید به نه به تضاد باشه. اینا چیکار میکنه؟ توجه کنید یکی از دو راه رو باید تهی کنید در چنین موارد، یا جامعی بین این امور بگیریم و اون جامع رو ضد سواد قرار بدیم، یعنی بگیم سواد یک طرفه ضد اینه، اون جامع هم یک طرفه دیگه. خب در نتیجه باز همون مطلبی که گفتیم، هر ضدی یک ضد داره، سواد یک ضد داره که اون جامع هست، این بیاض و حمره و سفره و امثال ذلك که اینا ضد نیستن، اینا مصادیق اون جامع هست و اون جامع ضد این سواده. خب سواد میشه یک طرف زد، اون جامعه هم که واحده میشه یک طرف زد، برای هر کدوم از این دو طرف یک زد بیشتر نیست، برای سواد یک زده که اون جامعه، برای جامعه هم یک زده که اون سواده، چون بقیه متکثرات رفتن تحت جامعه دیگه نقش مستقلی ندارن. پس باز در چنین حالتی توجه شدید که برای هر زدی یک زد. راه دوم اینه که چند تا تضاد درست کنیم، یه دفعه سواد رو با بیاض ضد کنیم، این میشه یه دستگاه، دفعه دیگه سواد رو با سبزی ضد کنیم، این هم میشه یه دستگاه دیگه، دفعه سوم سواد رو با زردی، دفعه چهارم با سرخی. مثلا چهار تا دستگاه تضاد درست کردیم، تو هر دستگاهی باز یک ضد این طرفه یک ضد اون طرفه، تعداد ازداد نداریم، بازم ضدان رو اینطور درست کردیم که هر کدومشون یک ضد داشته باشن، یعنی تضاد رو متعدد کردیم، نه اطراف تضاد رو متعدد کنیم، خود رابطه تضاد رو متعدد کردیم، نه اینکه بگیم یک تضاد است که طرفش سواد است و اون طرفش متعدد است، بلکه گفتیم چند تا تضاده، در یک تضاد این طرف سواد، اون طرف بیازه، در تضاد دیگه این طرف سواد، اون طرف سرخیه، در تضاد سوم این طرف سواد، اون طرف سبزیه و هکذا. پس یا باید همه اون متشسرات رو تحت جامعه واحد ببریم و اون جامعه رو ضد این ضد واحد قرار بدیم، یا نه اگر تحت جامعه نبردیم رابطه تضادها رو متکثر کنیم و بگیم که این سواد با هر یک از اینها تضاد جداگانه دارد و چند دستگاه تضاد درست شده که در هر دستگاهی یک ضد با یک ضد هست، نه یک ضد با چند ضد. پس نتیجه شد که در همه جا برای شیء واحد ضد واحد است، ممکن نیست ضد متعدد باشه، اونجایی که به نظر میرسه ضد متعدده به یکی از این دو نحوی که گفتیم باید علاش کنیم. حالا ولا یعقل للواحد ضدان، یعنی برای یک ضد دو تا ضد معقول نیست. خب به طریق اولا سه تا ضد، چهار تا ضد، پنج تا ضد و بیشتر معقول نیست، بلکه هر ضدی فقط یک ضد داره. اقول هذا حکم ثان للتضاد، حکم اول گفتیم، حالا این حکم دومه و این حکم دوم این است که لا یعرض به نسبت الى شیء واحد الا الواحد. کتاب ما داره الا لواحد، غلطه، الا الواحد درسته. کتاب شما چی داره؟ الا لواحد داره. خب کتاب شما غلطه، شما کتاب تو نمیشب نیبودی؟
بله،
اگه شما میابردید معلوم میشه، ولی در حساب نسخه من دیدم، نسخه دیگر من دیدم الالواحد داره و باید هم الالواحد باشه، الالواحد نرست نیست و هو انهو لا یرزو به نسبت الاشه این واحد الالواحد، آرز نمی شود نسبت به شی، به شیئی، مگر یک شی، یعنی اگر این شی بخواد زدی پیدا کند فقط یک زد پیدا میکنه. فلا یزاد الواحد و الاسنینه، الاسنینه واحد نمیتواند با اثنین مزاد باشد که یک طرف تضاد یکی باشه، یک طرف تضاد دوتا باشه. این شدنی نیست، زیرا که واحد اگر با دوتا مزاد شد به یکی از دو نحوی که گفتیم باید علاج شود، فا اما به جهت واحده یا اینکه به یک جهت با این دو شی مزاد است، اون وقت اون جهت میشه جامع، اون واحد با این جامع در واقع مزاد میشه، نه با اون دوتایی که تحت این جهت واحد یا جامع واحد مندرجن. او به جهتین، یا اون واحد با این دو زد به دو جهت مزاده، با این زد به جهتی مزاده، با زد دیگر به جهتی دیگر مزاده. خب اینجا دستگاه تضاد متعدد میشه، چند تا تضاد داریم نه چند تا زد داریم. فا این کانه، یعنی فا این کانه مزاده اون واحد با این دوتا به جهت این واحد افاول مطلوب، یعنی همونی که گفتیم درست میشه که یک شی با یک شی زدیت داره، این زد با اون جامع زدیت داره، و هو اون مطلوب اینه که زد واحد بازم واحد شد. هو اون واحد ذالک القدر المشترک و بینهما، اون واحدی که زده این واحد قرار گرفته قدر مشترک بین این دو زده، یعنی قدر مشترک بین این دو زد رو میگیریم مزاد قرار میدیم با اون زده واحد، نه خود این دو زد رو مزاد قرار میدیم با اون زده واحد، بلکه قدر مشترک بین این دو زد رو مزاد قرار میدیم با اون واحد، وقت واحد با واحد میشه مزاد. و این کانه به جهتین، اگر زدیت این واحد با اون اسنان به دو جهت باشه، یعنی واحد با یکی از افراد اسنان به جهتی تضاد داره، این واحد با فرد دیگر اسنان به جهتی دیگر تضاد داره، خب اصلا دو تا دستگاه تضاد درست شده. وقتی دو تا دستگاه تضاد درست شده، هر کدوم از این دستگاه ها باز یک زد با یک زد مرتبط میشه، یک زد با یک زد تضاد پیدا میکنه. و این کان این تضاد شیء واحد با اون دو مزاد به دو جهت، کان ذالک، یعنی این چنین تضادی وجوه من التضاد، یعنی چند قسم تضاده، نه یک وجه واحد و یک تضاد باشه، نه یک تضاد باشد که از دادش متعددن، بلکه خود تضاد متعدده، نه یک تضاد باشه که اون زدهاش متعدد باشه. ولی سل بحث و فیهه، بحث ما هم در اونجا نیست که چند دستگاه تضاد داشته باشیم، خب معلومه چند دستگاه تضاد داشته باشیم که تعدد داریم، اما ما میخوام بگیم در یک دستگاه تضاد آیا طرفین میتوانن متعدد باشن یا نه، ثابت شد که نمیتوانن، این بیانی که گفته شد. حکم سوم رو میخوام بیان کنیم. در حکم سوم بیان میکنیم که دوتا جنس و هم تضاد ندارن، دوتا جنس و هم تضاد ندارن. حالا این دوتا جنس میخوان جنس عالی باشن یا غیر عالی، مگر اون جنس های غیر عالی رو شما مندرج کنید تحت یه جنسی و نوع حسابشون کنید، وقتی نوع حساب شدن تضاد پیدا میکنن، تضاد بین انواع بین اجناس نیست. اگر شما اجناسی رو تحت یک کلی دیگر قرار دادید، تحت یک جنس قرار دادید و از حالت جنسی انداختیدشون نوعشون کردید، اون وقت میتونید بینشون تضاد رو ببینید، اما در صورتی که جنس باشن تضاد بینشون برقرار نمیشه. حالا چرا برقرار نمیشه باید گفته بشه، منتها ما در اینجا فقط داریم احکام رو گزارش میکنیم، به علتش کار نداریم. این حکم مورد اشکال شده، بعضی گفتن ما جایی رو پیدا میکنیم که تضاد حاصل است ولی بین اجناس حاصل است، مثلا خیر و شر، خیر و شر تضاد دارن با هم، هر جام جنسه، موافقشون دیگه چیزی نیست، چیزی موافق اینها نیست که بخواییم این دوتا رو تحت اون چیز قرار بدیم و نو به حسابشون بیاریم و بینشون تضاد ببینیم، اینا جنسن و در این حال بینشون تضاده. پس این که شما گفتید تضاد بین اجناس واقعی نمی شود، نه، جواب می دن که این دوتا اصلا جنس نیستند، فقط همین، این دوتا جنس نیستند، بعد جواب دیگه میدن، زدم نیستن. ولی با هم تقابل دارن، تقابل تضاد ندارن. تقابل از این جهت دارن که یکی کمال است یکی نقصه. وقت تقابل واقعی بین کمال و نقصه، اون تقابلی که بین کمال و نقصه سرایت میکند به خیر و شر. پس خیر و شر ذاتاً تقابل نداره، بلکه به واسطه این که یکی عنوان کمال دارد یکی عنوان نقص دارد و کمال و نقص با هم تقابل دارن، این خیر و شر هم با هم تقابل پیدا کردن. پس تقابلشون تقابل بالواسطه است، یعنی به واسطه کمال و نقص با هم تقابل پیدا کردن، ذاتشون تقابل نداره. پس تضاد بین خودشون نیست، بین اون دو عنوانشونه، یعنی بین کمال و نقصه. کمال و نقص با هم تضاد دارن، نه خیر و شر. خیر و شر چون مندرجه تحت کمال و نقصند، به واسطه کمال و نقص تضاد پیدا کرد، ولی تضاد تضاد خودشون نیست، تضاد مال چیز دیگه است، به اینا رسیده. پس اولا خیر و شر جنس نیستن، ثانیاً زد نیستن. پس دو تا جواب دادیم از این نقص. یکی این که جنس نیستن، در فرض تضاد داشته باشن، چون جنس نیستن تضاد بین اجناس نیست، تضاد بین اجناس واقع نشده. جواب دوم اینی که بر فرض هم جنس باشن زد نیستن. پس علی حال این دو مورد رو نمیتونید نقض بر بحث ما قرار بدید و بگید پیدا کردیم دو چیزی را که زدن و جنسن. نه خیر، هر دوش بلقیاسند و عرضند، هر دو بلقیاسند و عرض، یعنی خیرم عارض میشه بر چیزهایی، شرم عارض میشه. هیچ کدوم ذاتی نیستن. بله خیر ذاتی خود خیره، شرم ذاتی خودش هست، ولی ذاتی باشن برای چیزهایی نه. این جواب توجه کنید، جواب خیلی مختصری بود. خیر و شر جنس نیستن، بعدم زد نیستن. تفصیل این جواب مختصر رو در بعضی مواضع دیگر میتونید بیابید، از جمله در الهیات شفا فصل اول از مقاله هفتم این بحث مطرح کرده، بحث خیر و شر رو مطرح کرده، جواب های متعدد از این اشکال داده. فصل اول از مقاله هفتم الهیات شفا، قال و هو منفی عن الاجناس. هو یعنی تضاد، از اجناس منفی است، یعنی در بین دو جنس شما تضاد نمیبینید. اقول هازا حکم سالس اون لتزاد و هوا، این حکم سالس اینه که انهو یعنی تزاد منفیس از اجناس، یعنی در اجناس تحقق پیدا نمی کنه. بعد اشکال شده، نقص شده، به خیر و شر که جنس هم دو تزاد دارد. ایشون می فهمد ولا ینتقضو به خیر و شر، به دو بیان، یکی لانه هما لیسا جنس این، یکی ولا زده، نه جنس هم و نه زده. پس اگر با هم تقابل دارند، ثابت نمی شود که دو جنس با هم تقابل تضاد دارند. بله تقابل دارند، ولی تقابل تضاد نیست بینشون. لیسا جنس هم، جنس نیستن، ولا زده هم، زده اینم نیستن از حیث ذاتشون. بله زده این هستن، ولی عنوانی که بر اینها صدق میکنه زده اینه. اون دوتا عنوانی که بر اینها صدق میکنه که یکی کمال یکی یک نقصه، اونا تضاد داره، خود این خیر و شر تضاد نداره. پس تضادشون رو از چیزی دیگه گرفتن، بنابراین تضاد به ذات ندارن، تضاد به العرض دارن، یعنی تضاد به الواسطه دارن، نه به الواسطه. ولا زدین من حیث ذاتی، ما از حیث ذاتشون هم زدین نیستن، بل تقابل هما من حیث الکمالیت و نقص. تقابل بینشون هست، منتها تقابل بین نقص و کمال، و وقت تقابل بین نقص و کمال هرچی هست به اونها سرایت میکنه، تقابل بین نقص و کمال تضاده سرایت میکنه به اونها. پس اونها ضدین من حیث و ذاته همان نیستن، یعنی ذاتن ضد نیستن، بلکه ضدینن به حیث عنوانشون، نه به حیث ذاتشون. خودشون با هم ضدان نیستن، عنوانشون ضدانه و اون ضد بودن عنوان به اینها سرایت میکنه و اینها با واسطه میشون ضد، بالعرض میشون ضد.
تقابل کمال نفس
مقابل کمال نفس، خود کمال نفس مقابل هم هست.
من تقابل
تقابلشون تضاد ده،
ملکی آدم نیست،
نه نقص امر وجودیه ولی مفادش هم در تنگی کمال نفس بینشون تضاد ده. حالا اگه آدم ملکم بیرید اشکالی نداره، بعد فرضم که عدم ملکه باشه، بالاخره باز بین شر و خیر رابطه تضاد نیست، یا رابطه تضاد است محل واسطه، یا رابطه عدم و ملکه است محل واسطه. علی حال خود شر و خیر، خود شر و خیر تضاد نداره، یا عنوانشون تضاد داره یا عنوانشون عدم و ملکه. کمال نفس ممکنه آدم ملکم بیاد اگه به مفادش توجه کنه. قال و مشروطون فی الانواع به اتحاد الجنس، این حکم چهارمه. در حکم چهارم اینطور گفته می شود که تضاد بین دوتا نوعه، ولی دوتا نوعی که تحت جنس قریب داخل باشن، دخولشون تحت جنس بعید کافی نیست، باید تحت جنس قریب داخل باشن، اون وقت تضاد خواهند داشت. مثلا سواد و بیاض دوتا نوع هم تحت جنس قریبشون که کیف مبصره داخلن، اونا تحت کیف مبصر داخلن، کیف مبصر تحت کیف محسوس داخله، کیف محسوس هم تحت کیف مطلق داخل. سواد و بیاض جنس قریبشون کیف مبصره، جنس بعیدشون کیف محموسه، کیف محسوسه، جنس ابعدشون کیف مطلقه. اینا به اعتبار اینکه تحت جنس قریب یعنی کیف مبصر داخلن با هم تضاد دارن. اینجا بازی اشکالی میشه. ما گفتیم دو تا ضد باید دو تا نوع باشن، این اولا باید تحت یک جنس داخل باشن، این ثانیه باید اون یک جنس هم قریب باشه، این ثالثه. پس اولا دو تا ضد باید دو تا نوع باشن، این رو معترض کاری نداره، در این اعتراض نمی‌کنه. ثانیا باید یک جنس داشته باشن، معترض بر این ایراد میکنه. سالسان باید این جنسشون جنس قرار باشه، باز معترض به این کار نداره، فقط به اون دومی کاسه که گفتیم باید تحت یک جنس مندرج باشن. معترض دو تا ضد ارائه میده که تحت دو جنس مندرج، نه تحت یک جنس، مثل شجاعت و تحبر. شجاعت و تحبر تحت یک جنس داخل نیستن، با هم اصلا سازگار نیستن، تحت یه جنس هم داخل نیستن، تحت دو جنس داخل هم. جنس شجاعت فضیلت، جنس تحبر رذیلت. شجاعت یعنی همه جا با فکر و درایت و احتیاطات لازم ظاهر شدن. تحور یعنی بیباک وارد شدن و در همه جا بدون فکر و احتیاطات لازم وارد شدن، این میشه تحور. پس شجاعت یعنی اونجایی که لازم باشد حمله کنیم، حمله کنیم. اونجایی که لازم باشد امساک کنیم، امساک کنیم. شجاع آدمی نیست که همینطوری بزنه خودشو داخل لشکر هستی شد شد. اینو میگن متحبر. متحبر کسیست که بی فکر وارد کار میشه. باید یه جا احتیاط کنه، احتیاط نمی کنه. جایی هم که باید حمله کنه، حمله می کنه. جایی هم که باید امساک کنه، بازم حمله می کنه. اونشو متحبر. تحبر صفت رذیله است، پسندیده نیست. شجاعت صفت پسندیده است. پس توجه می کنید شجاعت تحت جنس فضیلت داخله و تحبر تحت جنس رذیلت داخله. دو تا ضد اما تحت دو جنس هست. پس این که شما گفتید دو ضد باید دو نوع مندرجه تحت یک جنس باشن درست نگفتید. ما پیدا کردیم جایی رو که دو نوع متضاد موجودن و در تحت دو جنس قرار گرفتن، نه تحت یک جنس. این اعتراضی که در اینجا شد. از این اعتراض دو جواب دادن که یک جوابشو مرحوم علامه ذکر نمی کنه. جواب دومشو میگه. جواب اولی که مرحوم علامه ذکر نمی کنه اینه که شجاعت با تحبر تضاد ندارد، اصلا مقابله نداره. این یه مقوله است و این مقوله است، با هم نمی سازن، با هم ارتباط ندارن. شجاعت با لا شجاعت تقابل داره، شجاعت با لا شجاعت تقابل داره. تقابلش هم تقابل سلب و ایجاب، یعنی تناقض. بعد لا شجاعت دو مصداق داره، یکی تحور یکی جبر. تحور یعنی بیباکی که بینه میترس. این هر دو مندرجه تحت لا شجاعت هست. شجاعت با لا شجاعت تقابل داره، با این دوتا تقابل نداره. این دوتا مصداق لا شجاعت. پس شجاعت با لا شجاعت تقابل پیدا میکنه. اون وقت لا شجاعت هم دو قسم میشه، یکی تحبر یکی جب. ما اون وقت این دو قسم رو هیچ کدوم تو مقابل شجاعت قرار نمیدیم، جامع این دو قسم رو مقابل شجاعت قرار میدیم. پس شجاعت با لا شجاعت تناقض داره، تضاد هم نداره، با تحبر و جب هم رابطه نداره. این یه بس. بله خود تحبر و جب با هم تضاد داره و هر دوشون هم تحت جنس واحد که لا شجاعت داخلن. البته لا شجاعت رو جنس نمیگیم، به منزل جنس میگیم، چون منفیه. جنس باید امر مثبتی باشه، امر سلبی که نمیتونی جنس باشه. چیزه جبن و تحبر امر ایجابی هست، جنسشون هم باید ایجابی باشه، نمیتونی سلبی باشه. لذا میگن لا شجاعت کل جنس هست برای جبن و تحبر. توجه شده این جواب اول بود. جواب اول اینه که اصلا بین شجاعت و تحبر تقابلی نیست و در نتیجه تضادی نیست. تقابل بین شجاعت و لا شجاعته و لا شجاعت کل جنس است برای تحبر و جب. وقت بین تحبر و جب هم تضاده، زیرا تحبر و جب دو نوع مندرج تحت لا شجاعتی که کل جنسه. این جواب اوله که مرحوم علامه این جواب ذکر نمی کنه. جواب دوم اینه که بر شجاعت عنوان فضیلت اطلاق میشه و بر تحبر عنوان رذیلت اطلاق میشه. این فضیلت و رذیلت هم که با هم تقابل داره، نه اون شجاعت و تحبر. این فضیلت و رذیلت هم که با هم تضاد داره، نه اون شجاعت و تحبر. وقت تضاد و تقابله فضیلت و رذیلت سرایت میکنه به شجاعت و تحبر و در واقع بین شجاعت و تحبر تقابل نیست. تقابل مال فضیلت و رذیلته و بالعرض مال شجاعت و تحبر. و بحث ما در تضاد بالعرض نیست، بحث ما در تضاد به ذاته و تضاد به ذات بین شجاعت و تحبر نیست. اونی که بین این رو که هست تضاد به درست. ما در تضاد به ذات میگیم که باید نوع مندرجه تحت یک جنس باشن. در تضاد به درست که حرفی نداریم، حرفی نزدیم. خب حالا فضیلت و رذیلت رو گفتیم که با هم تضاد دارن و تضادشون سرایت میکنه به شجاعت و تحبر. حالا این سوال مطرحه، شما گفتید دو تا نوعی که تحت جنس واحدن تضاد دارن، فضیلت و رذیلت، چطور دو تا نوع هن و جنسشون چیست؟ خب فضیلت و رذیلت دو تا نوع هن، این روشن، جنسشون چیه؟ جنسشون هیئت نفسانیست، هیئت نفسانی، هم فضیلت هیئت نفسانیست هم رذیلت هیئت نفسانیست. هیئت نفسانی رو ازش تعبیر میکنه به اخلاق. جنس فضیلت و رذیلت هر دو میشه اخلاق. اخلاق جنس غریبه، یا بفرمایید هیئت نفسانی جنس غریبه. تحت این جنس غریب فضیلت و رذیلت مندرجن، فضیلت و رذیلت تضاد دارن، دو نوع تحت یک جنس تضاد دارن، تضادشون به شجاعت و تحول سرایت میکنه. شجاعت و تحول بالعرض متضاد میشن و ما در متضاد بین بالعرض شرط نمی کنیم که تحت جنس واقعشن باقی باشن، ما در تضاد متضاد دین به ذات شرط کردیم که باید تحت جنس واحد مندرج بشن. پس نقض شما بر ما وارد نیست. توجه کنید این دو جواب داده شد، یکی این که اصلا تقابلی بین شجاعت و تحور نیست، دوم این که تقابل هست به درازه، تقابل هست ولی به درازه. جواب اول مرحوم علامه ذکر نکرد، جواب دوم ذکر کرد. جواب اول در فصل اول مقاله هفتم شفا آمده، هر دو جواب البته آمده، هم جواب اولی که مرحوم علامه ذکرش نکرده، هم جواب دومی که ذکر کرده. قال و مشروط، یعنی تضاد مشروط است در انواع به این که جنسشون واحد باشد. در انواع تضاد جاری می شود منتها با این شرط که این انواع تحت جنس واحد مندرج باشد. اقول هذا حکم را بمن تضادی که عارض انواع می شود و این حکم چهارم اندراج این انواع از تحت جنس واحد اخیر. تحت یک جنس باید اولا باید تحت یک جنس باشن، ثانیا اون جنس هم جنس اخیر باشه، جنس اخیر این جنس باید. خب این حکم چهارم بود، این حکم چهارم گفتیم نقص شده به شجاعت و تحول. ایشون میفهمد ولای انتقضا به شجاعت و تحول کلا لای انتقض، به این جوابی که میدیم که جواب دوم ما بود، لأن تقابل همه من حیث الفضیله و رذیله ایست که آرزند بر این تحول و شجاعت، نه اینکه تقابل تحول و شجاعت من حیث ذاته هما باشه. این لا من حیث ذاته ما هست و اون حیث قبلیه. تضاد شجاعت و تحور یا به تعبیرشون تقابل شجاعت و تحور به لحاظ تقابل این دو عنوان فضیلت و رذیلته، نه من حیث ذات ما، نه اینکه خود ذات شجاعت و تحور تقابل داشته باشه. تقابل مال این ذات نیست، تقابل مال عنوان نیست که بر این ذات ست میکنه، یعنی فضیلت و رذیلت. خب جواب اول از شدم نداده، جواب اول در شفا در همون فصل اول از مقاله هفتم هست. ظاهرن باید همینجا قطعش کنیم، بقیه رو از این جلسه بعد خیلی مقداری طول می‌کشه.